بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که در این نعمت سه مسئله هست که مسئله اول این است که هر فاعلی که برای غایتی خارج از ذات خود عمل می کند این مستقیم یعنی ناقص است و برای کامل شدن خودش فعالیت می کند. این مسئله اول رو در ضمن 9 فصل تبیین می کند. فصل اول راجع به این است که غنی کیه؟ فرمودند که غنی کسی است که غنی مطلق، غنی تام کسی است که نیاز نداشته باشه در 3 چیز: یکی در ذاتش، یکی در صفات حقیقی محض و یکی در صفات حقیقی ذات الاضافه. بله، در صفات اضافی محض که گاهی هم ازش تعبیر میشه به صفات فعل ممکنه نیاز داشته باشه، چون این اصلا نیاز نیست، چون این نقص نیست. در حقیقت اون نیاز فعل به فاعل، نه نیاز فاعل هست به فعل. این مسئله بود که عرض کردیم. اون وقت بعد اگر اینه که الغنی المطلق و ما لم يحتج في ذاته ولا في صفاته الحقيقيه المحض ولا في صفاته الحقيقيه ذات الاضافه الا غیره. اونیست که در ذاتش نیاز به غیر نداره، یعنی نیاز نداره کسی او رو ایجادش کنه، وجود بشه. در صفات حقیقی محضش مثل علم، ببخشید مثل حیات، مثل حسن، مثل اختیار، مثل جمال، مثل کمال، اینا در صفات حقیقی ذات الاضافه هم اینا رو چون قبلا توضیح داده بودیم دیگه امروز تکرار نمی کنیم، مثل علم، مثل قدرت، در اینها نیاز نداره. اینی که نوشتیم برای اینه که در عبارت شیخ اومده و کل من احتاج فی ذاته او فی صفاته الحقیقیت ذات الاضافه او فی صفاته ال بخشید این اولی رو حقیقی محضه می نوشتیم بهتر بود، حقیقیت المحضه او فی صفاته الحقیقیت ذات الاضافه الى شیئن یا الى غیرهی فهو فقیر. غنی مطلق اونیست که نیاز نداره، نه در ذات، نه در صفات ته حقیقی محض و نه در صفات حقیقی ذات الاضافه به غیر. حالا اگر کسی نیاز داشت در ذات یا در صفات حقیقی محض یا در صفات حقیقی ذات الاضافهش به غیر، فقیر است. این نتیجه طبیعی اونه. منتها از نظر منطقی می‌فرمایند این قضیه عکس نقیض اون قضیه است. اون قضیه این بود غنی مطلق موجودی است که نیاز ندارد. پس الغنی المطلق موضوع ما لم يحتج تا آخر چی؟ محمود. حالا اینو بخوایم عکس نقیض بکنیم باید هر کدوم از اینا رو تبدیل به نقیضش بکنیم. نقیز غنی میشه لیس به غنی. لیس به غنی مرادف است با چی؟ با فقیر. پس اینجا فقیر شد محمول یعنی نقیز غنی. نقیز غنی رو یعنی نقیز موضوع را محمول قرار دادیم و نقیز محمول را، محمول این بود لم یحتج فی ذاتهی او صفاته الحقیقیت المحضه او صفاته الحقیقیت ذات الاضافه. خب اینجا میشه احتاجه، لم یحتج شده احتاجه. کل من احتاج فی ذاتهی او فی صفاته الحقیقیت المحضه او فی صفاته الحقیقیت ذات الاضافه الی غیرهی فهو فقیر. پس نقیز موضوع را محمول قرار دادیم، نقیز محمول رو موضوع قرار دادیم، منتها چون تعبیرش دقیقاً به تعبیر نقیز نیست، فرموده این قضیه دوم مثل عکس نقیزه. چون اگه می‌خواست دقیق باشه باید غنی رو بکنه لیس به غنی، نه به جاش فقیر بیاره. اینجا لم یحتج رو اینجا مثلا داریم احتاجه، در عبارت شیخ یکیش احتاج است یکیش تعلق است. تعلق و احتیاج مفهوماش با هم فرق نمیکنه اما لفظش فرق میکنه، لذا چون دقیقاً لفظش مراعات نشده خواجه میفرماد که این عکس نقیز اونه. منتها میگه اگر اون اولی قضیه باشه، این یه نکته ایه که اصلا اون قضیه است. اگه گفتیم الغنی المطلق ما لم یحتج فی ذاتهی ولا فی صفاتهی الی آخر، اینو میشه گفت اسمشو قضیه. خواجه فرموده اگه قضیه باشه اون وقت اینم قضیه ایست که عکس نقیز اونه. حالا چرا گفته اگر قضیه باشه؟ چون در مورد تعاریف این شبهه برای بعضیا پیدا شده که وقتی ما معرف را حمله بر معرف میکنیم این قضیه نیست. میگن وقتی شما میگید الانسان و حیوان و ناطق این قضیه نیست. چرا؟ میگن چون مفاد یک قضیه تصدیق، قضیه افاده تصدیق میکنه، در حالی که این افاده چی میکنه؟ تصور میکنه. میخواد بگه انسان تصورش اینه، اگه درست بخوای تصور کنی انسان را همین حیوان ناطقه. خب اگر یک چیزی افاده تصور کرد دیگه قضیه نیست. چون این شبهه پیدا شده و بعضی گفتن که خب اینا چون مفید تصورن نه مفید تصدیق، قضیه مفادش باید تصدیق باشه، پس بنابراین اینا قضیه نیستن. لذا خواجه بفرمان اونجا هم که خب در مقام تعریفیم دیگه، غنی مطلق رو میخواییم تعریف کنیم. به چی میگن غنی مطلق؟ به اون چیزی که نه در ذاتش، نه در صفات حقیقی محضش و نه در صفات حقیقی ذات الاضافهش به غیر نیاز نداشته باشه. خب این تعریفه. پس اون جمله اول میخواد افاده بکنه تصور غنی را، یعنی به شما بگه تصور صحیح غنی چیه. خب اگر مفید تصوره پس قضیه نیست. لذا خواجه میفرمند اگه اون جمله اول قضیه باشه اون وقت جمله دوم که عکس نقیز است برای جمله اول. این در جواب نشد. جوابش اینه که آقا ما تصدیق میکنیم به این که موضوع تصور شده، تصدیق به تصور موضوع، نه تصور موضوع. یه وقت انسان تصور میکنه، یه وقت تصور میکنه که این انسانی رو که تصور ببخشید تصدیق میکنه که این انسانی را که تصور کرده تصور صحیحش عبارت است از چی؟ از حیوان و ناطق. الانسان و حیوان و ناطق مفادش تصدیق به تصوره، نه مفادش خود تصوره. یعنی تصدیق میکنیم به این که تصور صحیح انسان چیه؟ حیوان و ناطقه. به تعبیر دیگه یه وقت شما انسان رو تصور کردید، حیوان و ناطق را تصور کردید، ولی یه علامت سوال تو ذهنتون هست که آیا حیوان و ناطق مفهوم انسان هست یا نیست؟ اینجا هم انسان تصور شده، هم حیوان و ناطق تصور شده، ولی اینو نمیگید تعریف. تعریف وقتی است که شما تصدیق کنید به اینکه این مفهوم همان مفهوم است. پس تصدیق به تصور میکنیم. پس بنابراین اصلا نمیشه به تعبیر دیگه حملی برقرار بشه در ذهن و مفادش تصور باشه. مفاد هر حملی تصدیقه. مفادش اینه که این محمول برای موضوع چیه؟ ثابته و این میشه تصدیق. حالا بلا خب زید قائم با زید قائم است، مفهومش دوتاست، منحل نمیشه. زید قائم نیست، هست، نمیدانم هست یا نیست، با هر سه سازگار. بله؟ ولی زید قائم است فقط با یه فرد سازگار. زیدی باشه، قائم هم باشه. پس این زید قائم مفهوم زید قائم است نیست. آخه زید قائم حکایت میکنه از زید قائم موجود یا معدوم. ای بگیم زید قائم معدوم است چی؟ ببینید شما میگید زید قائم، این زید قائم نباید حکایت بکنه از زید قائم موجود و نباید حکایت بکنه از زید قائم معدوم. چرا؟ چون اگر خودش از موجود حکایت بکنه پس موجود نیست، اگر بگید میشه چی؟ تناقض. اگر از معدوم حکایت بکنه وقتی میگید موجود است باید بشه تناقض. این همونی که میگن الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه. زید قائم هم یه ماهیت مرکبه. این ماهیت مرکب تا تصدیقی روش نیومده من حیث هیه لیست الا هیه، هم با وجود سازگاره هم با عدم. مشتق متلبسه وقتیست که حملی باشه. یعنی بگید این ما مشمس است، ولی بگید ماء مشمس، خب ماء مشمس چی؟ حالا داریم نداریم؟ اول ببینیم داریم یا نداریم، بعد اون وقت شما بفرمایید که متلب حقیقت هست در متلبس یا حقیقت نیست. اتعرف و ملغنی، آیا میدانید که غنی چیست؟ یعنی غنی کیست؟ این از جاییست که ما در ذوی العقول استعمال شده. الغنی و تام، غنی مطلق، یعنی چه؟ یعنی اگر یک کسی در یکی از اینا احتیاج نداشت اونم غنیه، منتها غنی نسبیه. اما غنی مطلق اونیست که در هر سه اینها به کسی نیاز نداره، به چیزی نیاز نداره. هو الذی یکون و غیر متعلق به شیء خارج عن. غنی مطلق اون موجودیست که وابسته نیست به چیزی خارج از خود. فی امور ثلاثه، در سه چیز. یکی فی ذاته، در ذاتش به دیگری وابسته نیست، یعنی موجودیتش از دیگری نیست. و فی هیئات متمکنت من ذاته، و در اوصافی که در ذات او جایگزین است. منتها به قرینه این که بعدش میگه و فی هیئات کمالیت اضافیه، به قرینه اون اضافیه معناش اینه که یعنی اینا ذات الاضافه نیست. وقت پس معناش این میشه در هیئاتی که غیر ذات الاضافه هست و متمکنه در ذات اوست، به قرینه مقابله، والا خودش مطلقه. و فی هیئات کمالیه، اینم هیئات صحیحه، همونطور که اون قبلیش جمعه، قبلیش جمعه، اینم جمعه، همه نسخه هم جمعه غیر همین نسخه. و فی هیئات کمالیه، و همینطور
در هیئت‌ها یعنی اوصاف کمالی که اضافیه، یعنی ذات الاضافه است که برای ذات او هست. خب پس در سه چیز، یکی در ذات، یکی در اوصافی که در ذاتش جایگزین است و اضافی نیست یعنی حقیقی محضه، و در اوصاف کمالی که اضافی هست و برای ذاتش هست یعنی صفات حقیقیه ذات الاضافه. خب غنی مطلق این شد. خب پس اگر موجودی این ست و از یعنی ستا بی نیازی رو نداشت، یعنی به یکی از این چیزا نیاز داشت، وقت میشه فقیر. فمن احتاج الی شیء آخر خارج عن، پس موجودی که نیاز داره به یه چیز دیگری بیرون از خودش، حتی یتم له ذاتو، تا انجام پذیرد برای او ذاتش، تا ذاتش بخواد تحقق داشته باشه، ذاتش به سرانجام برسه، نیاز به غیر داره. یعنی برای اصل موجودیتش غیری باید باشه. یا حتی یتم له حال متمکنت من ذاته، اونی که نیاز به غیر داره تا این که به انجام برسد وصفی که در ذات او جایگزینه، مثل شکل، این شکل خاصی که داره، یا حسن، زیبایی که داره، او غیر ذلک، حیاتی که داره، کمالی که داره، اختیاری که داره، اینا همه صفات حقیقی محضه. او حالون، یا اینکه من احتاج الی شیء آخر خارج عن حتی یتم له حالون، این حالون هم باز عطف بر اون ذات و هوه، تا اینکه به سرانجام برسد برای او حالی که برای اون حال اضافت و مایی هست، یعنی ذات الاضافه است، که علم. حالا بگو علم یا عالمیت، علم و عالمیت فرق نمیکنه، در این که یه صفتی هست و در مفهومش اضافه به غیر هست، قدرت یا قادریت. خب فمن احتاج الی شیء آخر خارج عن، یا در ذات، یا در صفات حقیقی محض، یا در صفات حقیقی ذات الاضافهش، فهو فقیر، پس او میشه فقیر، محتاج الی کسب، که نیاز داره به این که کسب کنه. این میخواد برای چی بگه؟ میخواد بگه موجودی که کاری رو انجام میده برای یه هدفی، برای اینکه به اون برسه، غایتی خارج از خودش، این میشه مکتسب، میشه مستکمل. مکتسب و مستکمل و اینها به یک معنا. نه باید با او عطف بشه. هازا تعریف لمعنى الغنی، این مقتضای اینه که نفی وقتی میخواد بیاد اینطوریه. این چون نفی یک مرکب به نفی چیه؟ مجموع اجزا نیست، به نفع احد اجزایشه. هازا تعریفون صحیحه، هازا تعریفون بدون الف و لام، در نسخه های دیگه هم همینطور. این تعریف معنای غنیه، ولی مقصود این است که مراعات معنای غنی. خب میفرمان تعریف معنای غنی چه ربطی به محل بحث ما داره؟ محل بحث ما که این نبود که غنی کیه، محل بحث ما این بود که موجودی که برای غایتی خارج از خود عمل میکنه، این مستکمله. گفتیم مسئله اول فصل این نمط اینه. میفرمایند مقصودم همین، مقصود همون مسئله است که مراعات معنای غنی، اون معنایی که هم میشه بر مبدأ اول که اون غنی مطلقه، والا غنی بر موجودات دیگه هم میشه، اونتا اونا غنی های نسبی هن. مراعات معنای غنیی که حمل میشه بر مبدأ اول که همون غنی تامه، که همون غنی مطلقه، همون غنی کامله، یقتضی این که لا یکون لفعلهی غایتون مباینتون لذاته، اقتضا میکند که برای فعل او غایتی غیر ذاتش نباشه. نه اینکه خدا در کارش هدف نداره، هدفی بیرون از ذات نداره که کارو انجام بده برای اینکه به اون هدف بخواد برسه. و علم هدف برای از این مسئله اونه که اون مسئله اصلیه. خب مقدمه ای که قبلا از خارج عرض کردیم، حالا خواجه می‌فرمان و علم ان صفات الشیء تنقسم الى ما هو له فی نفسه و الى ما هو له بسبب وجود غیره. صفات شی تقسیم میشن به اون صفاتی که اون ما یعنی اون صفت برای شی است، فی نفسه که همینو قبلا داشتیم اسمش میذاشتن صفات چی؟ اولی، که گفتیم در کتاب‌های دیگه در همون فصل آخر نعمت قبل داشتیم و در کتاب‌های دیگه بهش میگن صفت ذاتی. صفت ذاتی یعنی صفتی که برای تحقق اون صفت چیزی خارج از ذات لازم نیست، خود ذات کافی است برای اینکه اون صفت محقق بشه، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت در خداوند. صفات شی تقسیم می‌شود به اون صفاتی که اون صفت برای اون شی است، فی نفسه، و به صفاتی که اون صفت برای شی است به سبب وجود غیر. مثل اول گفتیم، اول خواجه می‌فرمود که تا یه دومی نباشه خدا اول نیست. ما عرض می‌کنیم که همون خالقی که خواجه فرمود، فاعلی که خواجه فرمود، فاعل یه وقت به معنای سبب الفعله، همون معنایی که ما میفهمیم. فاعل یعنی کننده یه کار، خالق یعنی ایجاد کننده. این معنا از صفات ذاته، یعنی ذات که هست این وصف هست ولو هنوز فعل نباشه. چرا؟ چون باید این وصف باشه تا فعل به وسیله او محقق بشه. یعنی خدا خالق است پس فعلی پیدا میکند، مخلوقی پیدا میکند، نه اینکه اول مخلوق و خلق میکنه اون وقت بعد میشه خودش خالق. خالق به معنای منشأ خلق، علت خلق، فاعل خلق، این از صفات ذاتیه. اما یه خالق هم داریم یه فاعل هم داریم به معنای ذو خلق. خالق یعنی اون کسی که خلقی دارد، نه اینکه حالا خودش خلق کرده ها، اون به اون کار نداره دیگه. مثل اینکه شما میگید متمول یعنی کسی که مال داره، ولی اینکه این مال خودش ایجاد نکرده، فقط ما کار داریم به اینکه این مال مال اینه. اگر خالق به معنای ذو خلق باشه، فاعل به معنای ذو فعل باشه، فقط کار داریم به اینکه این فعل مال اینه، کار داریم به اینکه این فعل را خودش ایجاد کرده، اون وقت این میشه از صفات فعل. چون کی موجودی صاحب ماله؟ اون وقتی که مال باش. کی موجودی صاحب فعله؟ اون وقتی که فعل باشه. این معنای از خالق و از کلیه یه، حالا یه نکته در حقیقت اینجا می‌نویسیم یا تبصره، کلیه صفات دال بر ایجاد به دو معنا به کار می روند. یک ایجاد، دو داشتن شیء ایجاد شده. مثلا در معنای اول خالق به معنای موجد خلق، موجد خلق. داشتن شی ایجاد شده، خالق یعنی دارای مخلوق. این صفات، این صفات بنابر معنای اول از صفات ذات و اولی هست. ذات و اولی عبارت اخرای همه دو تا اصطلاح برای یک معنا، و بنا بر معنای ثانی از صفات فعل، صفات فعلیان و ثانیه. خب اون یعنی منشأ وجود بودن از ازل هست بالفعل. بعد صفات شی تنقسم الی ما هو له فی نفسه، صفات شی تقسیم میشه به اون صفاتی که اون صفت برای شی از فی نفسه و به اون صفتی که اون صفت برای شی از به سبب وجود غیره. اون اولی رو بهش میگن صفات ذاتی، دومی رو میگن صفات فعل، یا اولی رو بهش میگن صفات اولی، به دومی میگن صفات ثانوی. خود اون اولی ینقسم الا ما لیس من شأنه ان یعرض له نسبت الى غیره، تقسیم میشه به چیزی که شأن او نیست که عارض شود به او نسبت به غیر. مثل حیات میگیم خدا حیه یا فلان موجود حیه، تو حی نسبت به غیر نیست، هیچ وقت به حیات نسبت به غیر عارض نمیشه. حیات بر، حیات به، حیات از، حیات در، اینا نداره. و الا ما من شأنهی زالک، که به اون اولی میگفتن صفات حقیقی محض، به این دومی اونی که شأنش این است که نسبت به او عارض میشه، به اون میگن صفات حقیقی ذات الاضافه. و هازهی سلاست و اصناف، و این شد پس سه چیز، سه نوع. پس چون قسم دو اولی تقسیم شد به دو قسم، شد سه قسم. قسم اول هو الهیئات المتمکنه من ذات شی، اون که در عبارت شیخ اومده هیئات متمکنه من ذات شی، قسم اولیه، یعنی قسم اول از قسم اول. و ثانی هو الهیئات الکمالیه الاضافیه له، قسم دوم یعنی همون قسم دوم از قسم اول، هیئات کمالی اضافی شیه. و هی کمالات لشی فی نفسه، اینا کمالاتی هستن برای شی در ذات خودش، احتیاج به غیر ندارن، که هی مباد و اضافات لهو الى غیره، که خود همین هیئات و کمالات مبدع و منشأ اضافه هستند، نه اینکه متفرع بر اضافه هستند، اضافه متفرع بر اینهاست، مبادی یک اضافه هایی هستند به غیر. میگیم وقتی علم بود، خب باید در علم اضافه به غیر باشه، خود علم مبدع اینه، منشأ اینه که ارتباطی با غیر داشته باشه. و ثالث، ثالث یعنی همون قسم دوم اصلی، یعنی ما هو له به سبب وجود غیره، هو الاضافات المحضه. اضافات محض اصطلاحی است مشترک، در بعضی کلمات به اون صفاتی گفته میشه که حکایت میکنه از ارتباط صفت با موصوف، مثل عالمیت، قادریت، بهش میگن اضافات محض. یه اصطلاح، اصطلاح رایج تره، که اضافات به اون صفات فعل میگن، صفات اضافی یا اضافات محض به صفات فعل میگن، در کلام خواجه به این معنا استعمال شده دیگه، ملاحظه بفرمایید. چون اون قسم دوم اصلی ما صفات فعل بود، و ثالث اضافات محض، مثل خالق به معنای ذو خلق، مثل اول، مثل آخر، مثل ظاهر، مثل باطن، همونطور که خواجه خودش قبلا مثال زده بود در فصل آخر نمط گذشته. خب این مقدمه. پس صفات تقسیم میشن به سه قسم، و شیخ و ذکره، بله بله، چون شما میگید علم به نفس، چون بالاخره باید بین عالم و معلوم چی باشه؟ یه نوع تغایر ولو اعتباری باشه، و به داره، مهمش همینه که به داره، علم به. فقط به معنی اوله، بله، من تا جایی که سراغ دارم به معنی اول. و شیخ و ذکره ان الغنیت تامه هو الذی لا یتعلق بغیره فی ثلاثه اشیاء، شیخ فرمود که غنی تام اون موجودی است که وابسته به غیر نیست در سه چیز، یکی ذاتهی، دوم الهیئات المتمکنت من ذاته که میشه صفات حقیقی محض، حیات، قدرت، ببخشید حیات، کمال، حسن، اینا. و الهیئات الکمالیت الاضافیت له، یعنی صفات کمالیه‌ای که درش اضافه هست، یعنی همون میشه صفات حقیقی ذات الاضافه. ولم یذکر الاضافات المحضه. خب پس در ذاتش و در دو نوع صفت فرمود تعلق به غیر نداره، اما ذکر نکرد اضافات محضه را که قسم سوم از صفات بود. چرا؟ لانها متعلقه الوجود به غیرها، برای اینکه صفات اضافی محض وجودشون وابسته به غیره، تا فعلی نباشه، تا مخلوقی نباشه، تا غیری نباشه، این صفات محقق نمیشه. ثم لما ذکر ان الغنی هو الذی لا یتعلق فی هذه الاشیاء بغیره، بعد از اینکه ذکر کرد قضیه اول را که غنی موجودی است که تعلق ندارد در این سه چیز به غیر، ذکر بعدش فرمود ان ما یتعلق فی شیء من هذه الاشیاء به غیره، موجودی که تعلق داره در یکی از این اشیاء به غیر، فهو لیس بغنی بل فقیر. به جای لیس بغنی گفت فقیر، فقیر محتاج الی کس. و هذا الکلام، یعنی این کلامی که راجع به فقیر گفت، که عکس نقیض للاول، یعنی کلامی که راجع به غنی گفت، که عکس نقیض برای اینه، چون در عبارت شیخ اینه الغنی و تام هو الذی یکون غیر متعلق، بعد در عکس نقیضش میگه فمن احتاج، به جای اون غیر متعلق بعد بگه متعلق، گفته احتاج، این دقیقاً اون نیست. بعدم بعد بگه فهو لیس بغنی، فرموده فهو فقیر، پس چون دقیقاً عکس نقیض نشده در تعبیر و در لفظ، رضا گفته که عکس نقیض للاول. البته لوکان الاول و قضیه، اگر خود اون اولی قضیه باشه، یعنی اگه قضیه نباشه که عکس نقیض و اینا معنی نداره، چون عکس نقیض از احکام قضایاست، از احکام قضایاست، عکس و نقیض و نمیدونم نقض محمول و اینا احکام قضایا هستن. خب یه چیزی قضیه نبود، عکس نقیض هم نداره. حالا میفرمان اگر اولی قضیه باشه، خب چرا اولی قضیه نباشه؟ اون چه منشأ شبهه هست گفتیم اینه که میگن قضیه اونیست که مفادش تصدیق باشه، در حالی که ما وقتی داریم تعریف میکنیم مفاد اون جمله‌ای که داریم ادا میکنیم تصور موضوعه. جوابش هم اینه که مفاد اون جمله تصدیق به تصور موضوعه، یعنی تصدیق میکنیم به این که انسان حیوان ناطق است، تصور صحیح انسان حیوان ناطقه، لذا اون قولی که گفته اینا قضیه نیست ظاهرا ضعیف. قال الفاضل الشارع، حالا از اینجا اشکال فخر شروع میشه. بازم قضیه نیست، بازم نیست. زید قائم ایستاده موجود یک خیال است، موجود نیست. بله؟ موجود در خارج. شما میتونید بگید زید قائم موجود در خارج نداریم. ها؟ میتونید بگید یا نه؟ اگه بگید نداریم تناقضه. وقتی میخواید نفی بکنید چی رو نفی میکنید؟ همونی که اون طرفتون میگه هست شما نفی میکنید. پس معلوم میشه موجود در خارج از وجود در خارج به حسب نفس الامر حکایت میکنه، اما تصدیق به وجود در خارج توش نیست. خیلی خوب، فخر رازی میگه که رازی حرفش اینه، این که جمله آخر شیخ
جمله آخر شیخ از قانون سخن گفتن خارج است، یعنی مطابق قانون سخنوری نیست.
این میگه قانون حرف زدن نیست که شیخ اینطور حرف زده.
چرا؟
زیرا
چنین گفته فمن افتقره، حالا خود این گفته افتقره گذاشته، عبارت شیخ داره فمن احتاجه، حالا چه احتاجه چه افتقره اینش مهم نیست، فمن افتقره فی شیء من هذه الثلاثه فهو فقیر.
هر کس در یکی از این سه چیز، یعنی در ذات یا در صفات حقیقی محض یا در صفات حقیقی ذات الاضافه محتاج باشه، محتاجه. میگه این حرف زدن نشد که. خب هر که محتاج باشه محتاجه. میگن ای کسی بگه اونچه در جوی میرود آب است، خارج از قانون سخن گفتنه. حالا ای کسی بگه اونچه در جوی میرود، اونچه در جوی میرود است، این دیگه به طریق اولا خارجه. چرا؟ چون لغوه. میگه خارج از قانون سخن. زیرا چنین گفته فمن افتقر فی شیء من هذه الثلاثه فهو فقیر، که محمول به عینه همان موضوع است و چنین جمله ای لغو است. زیرا مفاد جمله این است که من افتقر فی شیء من هذه الثلاثه فهو مفتقر فی شیء من هذه الثلاثه. کسی که فقیر باشه در یکی از این سه چیز فقیره. فقیره یعنی در همون یکی از سه چیز دیگه. درسته که اینجا رو مطلق گفتید، ولی مطلق همون منظوره. کسی که فقیره در ذاتشه، فقیره در ذاتشه. کسی که فقیره در صفات حقیقی محضه، فقیر است در صفات حقیقی محض. کسی که فقیره است در صفات حقیقی ذات الاضافه، فقیر است در همون صفات حقیقی ذات الاضافه. خب این تکرار موضوعه، پس لغوه. این خارج از قانون سخن گفت. خواجه می فرمند که
و هو مردود به سلاست اوجو. یک، این که بنابر نظر رازی هر تعریفی خارج از قانون سخنوری باید باشه.
شما میگید الانسان حیوان ناطق. خب و یه انسان غیر همون حیوان ناطقه؟ خب پس باید خارج بشه. پس اصلا جلو تعریف رو ببند. این در حقیقت جواب نقضیه. یعنی چه؟ یعنی شما که باب تعریف را قبول داری، خب اینجا هم قبول کن، این هم یه نوع تعریفه. ما داریم چه تعریف میکنیم؟ فقیر رو. فقیر رو میگیم کسیست که یا در ذاتش احتیاج داشته باشه، یا در صفات حقیقی محضش، یا در صفات حقیقی ذات الاضافه. چه تفاوتی هست؟ این نداره؟ این به این گندگی فمن افتقره شما دارید حالا حلش میکنید با این یکیه؟ نیست که. حالا تو عبارت ما میخواییم فقیر رو برای شما چکار کنیم؟ تعریف کنیم. میگیم فقیر یه همچین کسی.
مثل اینکه شما میگید انسان حیواناته، شما در تمام تعریف ها محمولتون مفهومش همون مفهوم موضوعه، بلا تعریف غلطه، تعریف نمیشه. هیچ که نگفته اونجا خارج از قانون سخنوریه. خب اینجا چطور خارج شد؟ چه فرقیه بین این و اون؟ این اولا. این البته گفتیم این در حقیقت جواب نقضیه، حل مسئله نیست. اما جواب دوم اینه که محمول مطلق است و موضوع مقید. میگه کسی که در یکی از این سه چیز فقیر باشد او فقیر است. محمول مطلق، موضوع مقید. این همینه که شما و این دیگه. پس محمول تکرار موضوع نی. این مثل اینه بگیم چیزی که موجوده در ذهن است موجوده، و یه کسی بگیم چیزی که موجود در ذهن است موجوده، این که تکرار نشد. یعنی میخواد بگی آقا موجود منحصر نیست به موجودات خارجی. حالا یه کسی هم میخواد بگه فقیر کسی است که در این سه چیز فقیر باشه، یعنی اگه در چیز چهارمی فقیر بود اونو بهش نمیگن فقیر. اون چیز چهارم چیه؟ صفات فعل، صفات اضافی. پس در حقیقت این داره محدوده مشخص میکنه برای فقیر. میگه فقیر کسیه که در ذات یا صفات حقیقی محض یا در صفات حقیقی ذات الاضافه فقیر باشه، نه اون کسی که در صفات حقیقی بعد از صفات اضافی محض که ازش تعبیر میکنیم به صفات فعل. خب این مفیده. این دوم. و سوم، خود رازی در ابتداء فصل گفته که الغنی هو ما لم یفتقر الى غیره. بله بله بله، اینم نقضیه. الى غیره فی ذاته ولا فی صفاته الحقیقیت المحض او اول حقیقیت ذات الاضافه. بگیم شما در اول فصل اینطوری گفتی، گفتی غنی اونیست که لم یفتقر. خب این حرف شما هم این همونه دیگه. خب غنی همون ما لم یفتقره. اگر فرمای شیخ خارج از قانون حرف زدنه، خب تو خودت هم همون کاری کردی، خارج شدی از قانون حرف زدن. چطور وقتی خودت حرف میزنی خارج از قانون نیست، وقتی شیخ حرف میزنه خارج از قانونه؟ حالا البته این اشکال سوم یه خورده بیشتر حرف داره. وقت گذاشته که. بس سلام علیکم. نه خطابه معنای لغویشه ها، یعنی حرف زدن.